سلام و خسته نباشید به برنامه یک ساعته دری از رادیو آزادی خوش آمدید. در بیشترین بخش این ساعت برنامه حقوق اساسی و بشری و روز هفتم نشر می شوند. اما پیش از آن توجه کنید به خبرها. سازمان بین المللی مهاجرت IOM می گوید که اخراج افغانها از اسلام آباد و راولپندی به افغانستان منجر به افزایش تعداد مهاجران در شهرهای مختلف شده است. این سازمان در تازه ترین گزارش خود که روز جمعه 14 فوریه منتشر شد خاطر نشان کرده که بازگشت افغانها از پاکستان به کشورشان در دو هفته آخر ماه جنوری نسبت به دو هفته اول این ماه 13% افزایش یافته است. IOM گزارش داده که نزدیک به 10,000 نفر از پاکستان از طریق 5 گذرگاه مرزی بین 16 تا 31 جنوری به افغانستان بازگشتند. بر اساس گزارش IOM در مجموع بیش از 824,000 نفر از 15 سپتامبر 2023 به افغانستان بازگشتند که از این میان بیشتر از 2% بازگشت کننده ها در جنوری سال جاری میلادی بوده است. این سازمان همچنین خاطر نشان کرده که در این مدت ترس از دستگیری و فشارهای جمعی برای بازگشت افزایش یافته است. علاوه بر پاکستان، در ایران نیز فشارها بر پناهندگان افغان افزایش یافته است. این در حالی است که شماری از افغانهای برگشته از کشورهای همسایه به رادیو آزادی گفتند که با مشکلات متعدد روبرواند و هنوز هیچ کمک دریافت نکردند. کمیته حفاظت از خبرنگاران ممنوعیت پخش برنامه‌های سیاسی و اقتصادی رسانه‌های داخلی از سوی طالبان را یک اقدام سرکوبگرانه عنوان کرد. منابع در شماری از رسانه‌ها در افغانستان روز پنجشنبه 25 دل و بر رادیو آزادی گفتند که طالبان دستور دادند که دیگر برنامه‌های سیاسی در رسانه‌ها نشر نشوند. کمیته حفاظت از خبرنگاران روز جمعه 26 دل و در اعلامیه به نقل از برخی خبرنگاران محلی گفته که وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان در یک دستور شفاهی به مسئولان رسانه‌ها در کابل گفته که آنها تنها می‌توانند مسائل سیاسی و اقتصادی را از طریق سخنگویان طالبان مطرح کنند. بیلی اماهنگ کننده برنامه آسیایی این کمیته گفته که اقدام اخیر طالبان اقدام سرکوبگرانه دیگر برای سانسور بحث‌ها و گزارش‌های سیاسی و اقتصادی است. او افزوده که این اقدام طالبان نشان دهنده اقدامات شدید طالبان برای از بین بردن کامل رسانه‌های مستقل افغانستان است. کمیته حفاظت از خبرنگاران خواستار لغو این ممنوعیت شده است. یک سازمان کمک رسان بین المللی می گوید که کمک رسانی در افغانستان در زمستان دشوارتر می شود و این موضوع جمعیت های آسیب پذیر را بیشتر منزوی می سازد. سازمان HI که با دیگر سازمان های امداد رسان در افغانستان در بخش انتقال کمک های بشر دوستانه فعالیت می کند، روز جمعه 14 فوریه در گزارش گفته که افغانستان دومین کشور در معرض رویدادهای طبیعی است که زمستان دشوار را تجربه می کند. این سازمان در بخشی از گزارشش گفته که در برخی موردها موترهای حامل کمک های بشر دوستانه 300 کیلومتر فاصله را در 5 روز طی می کنند. با گفته سازمان HI این موضوع دسترسی جمعیت های آسیب پذیر و نیازمند به کمک های بشر دوستانه را محدود می کند. این در حالی است که بر اساس آمار دفتر امانگی امور بشردوستانه ملل متحد اوچا در سال جاری میلادی 22.9 میلیون جمعیت افغانستان به کمک های بشردوستانه نیاز خواهند داشت. یک هیئت طالبان از ولایت بلخ به ازبکستان سفر کرده است. مرکز رسانه‌های ولایت بلخ در حکومت طالبان روز جمعه 23 دل و با نشر خبرنامه اعلام کرد که یک هیئت 9 نفره به رهبری رئیس شورای علمای این ولایت به ازبکستان سفر کرده و با مقامات این کشور دیدار کرده است. بر اساس خبرنامه، مذاکرات میان هیئت طالبان و مقامات ازبکستان شامل مسائل بازار مشترک بین دو کشور، انتقال بیماران عاجل به شفاخانه‌های این کشور و صدور ویزا برای افغانها می باشد. در خبرنامه همچنان گفته شده که در این دیدار در باره برخی موضوعات نیز تصمیمات بین دو طرف اتخاذ شده است. تیم ملی کرکت افغانستان در آستانه جام قهرمانان در اولین بازی تمریناتی خود در مقابل پاکستان شکست خورد. تیم ملی کرکت افغانستان قرار است روز یکشنبه در دومین بازی تمرینی خود به مصاف تیم ملی نیوزلند برود. جام قهرمانان چمپینز چمپین نیز ترافی روز چهارشنبه 19 فوریه با بازی پاکستان و نیوزلند آغاز خواهد شد. اولین بازی افغانستان در این مسابقات روز جمعه 21 فوریه در برابر آفریقای جنوبی خواهد بود. و ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید که کشورش بدون حمایت ایالات متحده شانس کم برای بقا خواهد داشت. زلنسکی این سخنان را روز جمعه 14 فوریه در مصاحبه‌ای که قبل از سخنرانیش در کنفرانس امنیتی مونیخ پخش شد بیان کرده است. او گفت که اوکراین بدون حمایت نظامی ایالات متحده برای جلوگیری از تهاجم روسیه دوران بسیار بسیار دشوار خواهد داشت. زلنسکی به NBC نیوز همچنان گفت با آنکه آنها تولیدات تجهیزات نظامی خود را آغاز کردند، اما کمبود کمک‌های آمریکا قابل جبران نیست. انتظار می‌رود ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در کنفرانس امنیتی مونیخ در تاریخ 15 فوریه سخنرانی کند. کنفرانس امنیتی مونیخ که روز جمعه آغاز شد، پایان دادن به جنگ بین اوکراین و روسیه را در دستور کار خود قرار داده است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ممنون که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. و حالا با هم یک جا برنامه های حقوق اساسی و بشری و روز هفتم را می شنویم. نخست برنامه حقوق اساسی و بشری.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری، امیدواریم صحتمند باشید. در برنامه حاضر حقوق اساسی و بشری با موضوع حقوق بازنشستگی کارمندان دولتی در افغانستان پرداختیم که در این بحث پوهنیار محمد صابر انسان دوست، حقوقدان و استاد پوهنتون با ماست تا این موضوع را از لحاظ حقوقی به بررسی گرفته و روی تعریف تقاعد، تاریخچه تقاعد، اهمیت آن در زندگی متقاعدین، مسئولیت دولت‌ها و مشکلات فراراه متقاعدین و همچون موضوعات مرتبط را به بس گرفتیم. امیدواریم تا لحظات اخیر برنامه ما را همراه باشید. خب آقای انسان دوست، در قدم نخست شما را به برنامه خوش آمدید میگیم. اگر یک تعریفی از شما در رابطه با تقاعد داشته باشیم که تقاعد چی است و به چی کسانی متقاعد گفته میشه؟
و سلام خدمت شما و همه همکاران شما. در مورد معنای تقاعد باید گفت که به لحاظ لغوی معنای تقاعد به معنای بازنشستگی است و معنای کنارگیری است و از لحاظ اصطلاحی به حالتی گفته میشه که یک شخص بنابر عدم توانایی فکری و فیزیکی در انجام وظیفه کنار گذاشته میشه و حالت تقاعد میگن. در مورد این که به چه کسی متقاعد گفته میشه، خب طبعا متقاعد به کسی گفته میشه که کنار میگذارم را بازنشسته میشه. درگاه یک شخص بر اساس یک وقود معین در زیر یک قاعده خصوصی یا عمومی و ساختارهایی که به وجود میایه یک مدت زمانی را کار میکنه و پس از او شخص کفایت لازم بر انجام کار نمیداشته باشه به منظور جلوگیری از ایجاد تقصیر و خساره و همچنان به منظور پازداشت از کارکرد شخص، از اینکه شخص جوانی خوده برای یک کارگاه میته یا به یک دولت میته، بعد او متقاعد میشه. پذیرش تقاعد در نظام ها مختلف است. در نظام هایی که اقتصاد قوی وجود داره، در نظام هایی که پرداخت حق تقاعد مساوی با مزد زمان کار است، اینجا بیشترینه به استقبال مواجه میشه. و اما در کشورهای ما که مثلا کسر به وجود میاد در معاش و این مقدار تقاعد کمتر از مقدار مزد انجام وظیفه بر حال شخص محاسبه میکنن، در اونجا مردم بقدر استقبال نمیکنن به وجود کشور جهان سوم و افغانستان.
تشکر آقای انسان دوست. اگر لطف کرده در مورد تاریخچه تقاعد کمی معلومات بدین که چرا تقاعد در امور کار در جوامع به عنوان یک پدیده اجتماعی خلق شده است؟
مباحث زیادی وجود داره، بیشترین مباحث ریشه تاریخی داره و توجه به سه تا عنصر وجود داره که یک کارفرما یا صاحب کار، یک عنصر و عنصر دومی که کارگاه یا محل کار و عنصر سومی که کارکن یا کارگر. در گذشته های دور با توجه به نبود قوانین، با توجه به عدم موجودیت نهضت های مطالبه حقوق و آزادی های انسانی، در ساحه کار ظلم فراوانی وجود داشت و معمولاً کارفرماها از کارگرها بهره‌کشی بیشتر میکردند، استثمار وجود داشت و به حقوق و آزادی های انسانی کارگر اصلا توجه نمیشد و کارگر در ساحه کار تولد میشد، در ساحه کار از بین میرفت. تنها فضیلت کارگر کارش بود، دیگه شخصیت از او، کرامت از او، جایگاه انسانی از او معنا نداشت. بنان از این خاطر بود که انسانهای بیدار یعنی کارگرهای بیدار آمدن اتحادیه کارگری را تشکیل دادن، اساسا اعتراض کردند. اول اعتراض کردند با توجه به بهره‌کشی هایی وجود داشت، با توجه به اختلافی هایی وجود داشت، با توجه به رنج و تکلیف و مشکلات زیادی که کارگرها تجربه میکردند. بنان کارگرها اعتراض کردند. پس از اعتراض کارگرها آهسته آهسته ساحه کار تغییراتی آمد، کارفرماها حق بیشتر، مزد بیشتر به اونا دادند. و فلسفه دیگه وجود داره ای است که کارگرها به عنوان یک طبقه کلان جامعه، اینا روز به روز زندگیشان دشوارتر شده می رفت، فقیرتر شده می رفت، اما برعکس کارفرماها بیشتر فربیتر شده می رفتن، بیشتر مرفه‌تر شده می رفت زندگیشان. بنان یک باعث با میان آمدن طبقه بین کارفرما و کارگر شد. بعد به اساس اولین نهضت های حق طلبی هم در میان کارگرها به وجود آمد و این موجب انقلابات بسیار کلان شد، موجب تغییرات و تحولات زیاد در جامعه شد. بنان بحث تقاعد از اونجا مطرح شد. آهسته آهسته کارگرها راحت شدن، ساعت کاریشان کم شد و مزدشان قابل توجه تر شد. به این ترتیب حق شیرخوارگاه پیدا کرد، به این ترتیب حوادث ناشی از کار کسانی در جریان کار. آهسته 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 بهبودی در سایه کار به میان آمد، الا اینکه حق تقاعد مورد شناسایی قرار گرفت و به رسمیت شناخته شد و محاسبش این بود که اگر شخص در جریان مثلا جوانی و انرژی خود و توانایی خود، نیروی خود، جوانی خود در به کارگاه میته، به یک نظام میته، باید در موقع پیری، کهولت، از کار افتادگی مورد حمایت قرار بگیره. بنان اینجا بود که حق تقاعد به عنوان یک حق مورد پذیرش قرار گرفت، جایگاه پیدا کرد، شامل مثلا بسترهای اصلی مثلا حقوقی شد. از اینجاست که بحث تقاعد مطرح شد.
درست. خب تقاعد از منظر حقوقی چی نقش و اهمیتی در زندگی انسان‌ها به خصوص متقاعدین داره؟
قاعده همون ضوابطی است که به زندگی جمعی انسان‌ها نظم و سامان میده و زندگی انسان‌ها را انسجام میبخشه. تقاعد هم اهمیتش اینجاست که به انسان‌ها آرامش میده، مسئولیت میده، انسان‌ها را از آسیب پذیری بیشتر جلوگیری میکنه و قاعده معمولا به منظور حراست و حفاظت از منافع انسان‌ها است. بنابراین تقاعد به عنوان یکی از گزینه‌ها و یکی از ابزارها در جهت حفاظت از انسانها، پاسداشت از کرامت انسانی اشخاص و افراد و همچنین به منظور ریشه‌کن کردن بستر خشونت، بستر جرم و بستر ناهنجاری در جامعه حق تقاعد شناسایی شده. چرا؟ اگر فقر در جامعه وجود داشته باشه، خطبا به صورت مستقیم و غیر مستقیم منجر به ایجاد خشونت میشه، منجر به جرم میشه. بنان نقش تقاعد در زندگی انسان به عنوان یک ابزار و در ایجاد آرامش اجتماعی و در بسترسازی زندگی جمعی خیلی واضح و معلوم دار است.
خب برخی ها می گویند که تقاعد از جمله حقوق اجتماعی افراد به شمار می رود که پس از سالها خدمت به دلیل پیری یا مشکلات سلامتی اگر یک شخص قادر به ادامه کار نباشه، حقوق تقاعد به خاطر ادامه زندگی برشان پرداخت می شه. به نظر شما تقاعد از رهگذر ساختار از شمار کدام یکی از حقوق شهروندی جامعه است؟
ما حق اجتماعی داریم، حق اقتصادی داریم، حقوق سیاسی داریم و حقوق فرهنگی داریم. ببینین تقاعد حق اقتصادی انسان است. از لحاظ صنف بندی و تقسیم بندی جایگاه تقاعد در حق اقتصادی محاسبه میشه. اصلا نسل نو حق تقاعد تامین اجتماعی گفته میشه. در دولت های رفاه و در دولت های مثلا قرن 21 یک قاعده به وجود داره به نام قاعده تامین اجتماعی یا نظام تامین اجتماعی یا قانون تامین اجتماعی. اساسا در او 14 حق برای افراد جامعه، چه کسانی که کارگر بودن، چه کسانی که کارگر نبودن، چه کسانی که آسیب پذیری اجتماعی دارن، اقلیت ها هستن، اشخاص هستن که توانایی جسمی ندارن، 14 حق به عنوان تامین اجتماعی به منظور ریشکن کردن بستر ناامنی شناسایی کرده که تقاعد هم یکی از او است. بنان چهره جدید حق تقاعد بومی یا بیمه هایی که ما شما داشتیم، بحث بیمه ها، چهره جدیدشان تأمین اجتماعی است. بنان از او خاطر تقاعد یک حق اقتصادی افراد است و در چهره نوینش به معنای حق تأمین اجتماعی است.
خب حق تقاعد به چه پیمانه ماهیت حقوقی و تضمین کننده برای رفاه یک شهروند یا متقاعد در انگام کهولت یا پیری داره؟
فلسفه وجودی قواعد مسئولیت اجتماعی است، آرامش اجتماعی است و تحقق عدالت است و اهداف دیگه هم داره. وقتی که یک شخص در طول زندگی خود کار میکنه، بعد انگام کهولت میرسه، بعد هیچ تضمینی بر از او وجود نداره که شخص سرنوشتش چی میشه و در انگامی که شخص نیاز به پرستاری داره، محافظت داره و انسان مصرفی میشه اساسا، دیگه در اونجا هرگاه اگر مثلا گزینه به عنوان تقاعد وجود نداشته باشه، یعنی مخارج از رو تامین نکنه، خب طبعا منزلت انسانی، کرامت انسانی و او جایگاهی که مثلا فرد باید در جامعه داشته باشه، او جایگاه شایسته انسانی از او صدمه میبینه و شخص با توجه به عدم ضمانتی که برای آینده خود میبینه به جرم روی میاره و از طرف دیگه به سلام و تضمینی بر اشخاصی دیگه فراهم نمیشه که در زمان پیری، در زمان کهولت، در زمانی که دیگه توانایی بر انجام کار نداره، مقبولیت کافی اجتماعی نداره، چگونه مورد حمایت قرار بگیره. بنان از این خاطر حق تقاعد تضمین کننده جایگاه انسانی، کرامت انسانی، منزلت و مقام انسانی است که یک شخص در انگام آسیب پذیری مورد حمایت قرار میفته. بنان به این خاطر بیشتر برای پازداشت از انسانیت است، از جایگاه و منزلت انسانی است.
درست. دولت ها از منظر حقوقی چگونه مکلف به پرداخت حقوق تقاعد یک کارمند یا کارگر هستند؟
اساساً باید گفت که منطق تشکل دولت ها زمانی که زندگی مغاره نشینی خاتمه یافت، به اساس قرارداد اجتماعی ساختاری به نام دولت به وجود آمد، فلسفهش اینجا بود که باید جامعه را مورد حمایت قرار بده، باید مسئولیت بره، سلامت بره، باید زمینه و شرایط توسعه را فراهم بکنه. بنان مسئولیت دولت ها در قبال کل جامعه مسئولیت پدرانه است، یعنی آنچنانی که پدر در قبال خانواده مسئولیت داره، دولت هم در مقابل جامعه مسئولیت داره. بنان تقاعد از جمله حقوق اساسی محاسبه میشه. بنان دولت ها به اساس قواعد مکلف هستند که حقوق بنیادین و اساسی شهروندان رعایت بکنند و این بستر تاریخی حق تقاعد هم در نظام های اسلامی و هم در نظام های اجتماعی جایگاهی بسیار قابل توجه داره، قابل دید داره. بنان طبعا دولت ها مکلف هستند در قبال تقاعد که باید تقاعد بپردازند و این تقاعد هم در زمانی که دولت ها خودشان بخشی از حقوق شخص وضع میکنن و در آخر به او پرداخت میکنن، اصلا کاری در حق جامعه نمیکنن. اونا تنها حق شخص، اونا چی میکنن؟ جمع‌آوری میکنن، دوباره پس در یک زمان من برش پرداخت میکنن، الان که باید حق تقاعد بدون عقد قبلی باشه.
مقرره تنظیم حقوق تقاعد کارکنان خدمات ملکی افغانستان حقوق متقاعدین را بخشی از مزد ماهانه کارکنان خدمات ملکی تعریف کرده که به ذخیره دولت منتقل میشه. در ماده 5 این مقرره آمده که حقوق تقاعد معادل 8% مزد ماهوار کارکنان خدمات ملکی و اجزای آن است که آخر هر ماه از معاش کارمند خدمات ملکی توسط اداره وضع و به ذخیره تقاعد منتقل میشه. ده مقرره همچنان آمده که این وجب به فرد متقاعد یا بازماندگان آن مطابق مقرره تنظیم حقوق تقاعد کارکنان خدمات ملکی افغانستان پرداخته میشه. اما بیش از 3 سال از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان میگذره تا هنوز هم حقوق متقاعدین افغانستان پرداخت نشده و هر از گاهی که افراد متقاعد برای دریافت حقوقشان اعتراض میکنند ولی تا هنوز هم به مشکلاتشان رسیدگی نشده. به نظر شما در افغانستان چقدر حق تقاعد و پرداخت حقوق متقاعدین رعایت شده؟
متاسفانه مشکلات در درازای تاریخ وجود داره. او معنایش است که اول نظاممند نشده، چون مباحث در افغانستان بیشتر مباحث تقلیدی بوده. هرگاه اگر قرار است که به حق تقاعد با توجه به او فلسفی تاریخیش نگاه شود و همچنان ماهیت مسئله درک شود، کار آسان میکنه و دیگر معانی را به وجود نمیاد اینجا. اما از آنجایی که افغانستان در گذشته های دور شاید نظام های حقوقی باثبات نبوده و از طرف دیگه ای که همواره افغانستان از لحاظ اقتصادی وابستگی داشته، بنان حق تقاعد متاسفانه آسیب پذیر بوده و همواره ای که نظام ها به زوال گراییده، سقوط کرده و جریان های بعدی متعهد به پرداخت حق متقاعدین و کارگران خود نبوده و او چیزی است که متاسفانه در حال حاضر شما میبینین. بنان از این منظر آسیب پذیری حق تقاعد به عنوان حق تامین اجتماعی خیلی مشهود است و نیاز است که باید جوانب مختلف مورد بررسی قرار بگیره و همچنان که مثلا از لحاظ اقتصادی وضعیت و شرایط بهتر شوه که باز ما در پرداخت حق تقاعد در افغانستان بتونیم شاید وضعیت بهترش باشه.
در صورت عدم پرداخت حقوق متقاعدین میشه گفت که حقوقشان نقض شده؟
معلوم دار است. چرا؟ به دلیل از اینکه اول حق تقاعد چی از مبانی حقوقی داره. مبانی حقوقیش چی است؟ آنجایی است که شخص در یک کارگاه، چی کارگاه عام است که یک جانبش دولت است، چی کارگاه خصوصی است که کارفرمای خصوصی وجود داره، به عنوان دو رکن که یک طرف کارگر است یک طرف کارفرما است، به عنوان یک قرارداد حق تقاعد به میان آمده. بنان ارگاه اگر پرداخت نشه خود تبن قاعده نقض شده، حق نقض شده، مقابله نقض شده. بنان به این اساس عدم پرداخت حق کارگر نقض آشکار حق شخص است، همه حق تقاعد است دیگه.
خب آقای انسان دوست، به نظر شما آیا در جوامع قانونمند نقض حقوق تقاعد پیگرد جزایی دارد یا چطور؟
چند تا بحث قابل ذکر است. اول، در جوامع معمولا و اساسا اصولا دو دست از قواعد وجود دارد. یک قاعده متنی وجود دارد که قاعده متنی محتوا، چارچوب ها، باید ها و نباید های یک جامعه و عرصه کاری خودش تنظیم میکنه. یک تا قاعده شکلی است که زمینه تحقق عمیق قاعده متنی را مساعد میسازه. ببینین عرصه عمومی جامعه عرصه جزایی است، عرصه مدنی و احوال شخصی است، عرصه تجارتی و عرصه اداری است و ضمانت اجرای هر قاعده فرق میکنه. هرگاه اگر مثلا شخصی جرمی را انجام بده، به اساس قاعده متنی جزایی جرمش مشخص میشه و به اساس قاعده شکلی به او رسیدگی صورت میگیره. به این ترتیب در و جزای مثلا قاعده جزایی معمولا اعدام است و حبس است و اینا، و قاعده مدنی به این ترتیب ارگاه اگر نقض صورت بگیره، پیامدش یا ضمانت اجرای نقض قاعده مدنی معمولا انفصال قرارداد است و همچنان جبران خساره است. در سایه تجارتی هم عین گپ است و در سایه اداری بیشتر جبران ها است که میبینیم. بنان ارگاه اگر حق تقاعد که جایگاهش در سایه حقوق اداری است مورد نقض قرار میگیره، فقط چی از ضمانت اجرایش چی است؟ جبران است دیگه و باید جبران شود. اینجا مسئولیت مدنی است. ارگاه اگر شخص ای را نقص میکنه به عنوان طرف قرار داد، خب طبعا دادگاه اداری باید، در افغانستان متاسفانه ما دادگاه اداری نداشتیم، این مسئله رسیدگی میکنه و جبران میکنه حق نقص شده فرد. اما اگر دولت ها نقص میکنن باز داستان فرق میکنه دیگه. اینجا مسئله فرق میکنه، مسئولیت بیشتر مسئولیت های اساسی است. شخص و اشخاص و اتحادیه های کارگری بیشتر باید در این زمینه فعال شن و عمل بکنن. در قوانین گذشته افغانستان صراحت چنین چیزی وجود نداشت. چرا؟ به خاطر از اینکه ما دادگاه های اداری نداشتیم و او خاطر بود که نرخ انسان ها پایین بود، کارگرها ضمانت نداشتند و با می ترتیب مشکلات عدیده در ساحه حقوق کار به میان می آمد و شما حتی موارد وجود داشت که برده های نوین بود، رضایت ها غیر حقیقی بودن در ساحه کار. اینا بس بسیار جدی دارن، بس بسیار کلان دارن، اما بله پیگرد کیفری نداره، چون تقاعد قاعده جزایی نیست، قاعده بیشتر ماهیتش اداری است، بنان پیگرد اداری داره که در شکل جریمه ها جبران بشه.
بله، به نظر شما عوامل نقص حقوق متقاعدین در افغانستان چی و کدام هستند؟
پیرامون عوامل نقص حقوق متقاعدین بحث‌های زیادی وجود داره. اولین بحثش اینجاست که عدم ثبات حقوقی، نبود نظام حقوقی مشخص، عدم ثبات سیاسی، چون نظام ها در افغانستان همواره متزلزل بودن، همواره شکست کردن، همواره به تاریخ پیوستن و به این ترتیب مشکلات اقتصادی وجود داره. اینا همه عوامل هستن که اسباب نقض حقوق متقاعدین فراهم کرده و حتی نبود اتحادیه های کارگری که لینک بتونن، لینک های فعال با جامعه بیمدلی، با اتحادیه بیمدلی کار ایجاد بکنن، اینا ما اسبابی هستن، شرایطی هستن، عواملی هستن که زمینه نقض حق تقاعد مساعد ساخته.
خب در پایان به عنوان نتیجه گیری از این مصاحبه، شما چی رای حل هایی را برای تامین حقوق متقاعدین در افغانستان پیشکش میکنین؟
خب در قدم اول ببینین، پیرامون بحث تامین حقوق متقاعدین، شما در قدم اول باید سقف ایجاد بکنین. سقف معنایی است. در سایه حقوقی یک مقوله است میگن حقوق دنبال رو سیاست است. شما اول باید از لحاظ سیاسی باید اول یک سقف کلی را ایجاد بکنین، یک سقف بزرگ ایجاد بکنین، یک سقف محکم، سقف تزلزل ناپذیر، سقف آهنینه. شما از نظر سیاسی در کشور، دولت کشور ایجاد بکنین، شما یک ملت باثبات پایدار ایجاد بکنین، شما یک نظام حقوقی مثلا معنادار، کاربردی، متعادل، مثلا که بتون حلال و مشکل باشه، او را شما در کشور ایجاد بکنین، بعد بیاین برای حق تقاعد لابی کنین. بنان اینجاست که ما اول باید بیایم اساسا این نظامی را ایجاد بکنیم. در ذیل نظام بعد محتواهای زیادی وجود داره، مباحث زیادی وجود داره و یک بحثش حق تقاعد است. بعد اونجاست که شما میتونین پرداخت حق باثبات تقاعد شما بحث داشته باشین، صحبت داشته باشین و بتونین که زمینه رو مساعد بسن. بنانی بس اینجا است که نیاز است که باید اولی شرایط فراهم شه، اول افغانستان صاحب یک نظام حقوقی شه، صاحب یک نظام اساسی و سیاسی مشروع تعریف شده شه، بعد در ذیل ازو مباحث حق تقاعد تحقق پیدا میکنه.
پوهنیار محمد صابر، انسان دوست، حقوقدان و استاد پوهنتون، بسیار زیاد تشکر از معلومات و توضیحاتتان که ارائه کردین. شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری رادیو آزادی، ما در این برنامه تلاش کردیم که روی موضوع حقوق بازنشستگی کارمندان دولتی بحث همه جانبه داشته باشیم تا در معلومات شما افزوده شود. این بود داشته های برنامه امروزی حقوق اساسی و بشری که برایتان تقدیم شد. تا بعد، خداوند یار و مددگارتان.
روز هفتم، نگاهی به تحولات مهم و جالب هفته.
به روز هفتم خوش آمدید. در این هفته افغانستان شاهد دو حمله انتحاری در فاصله 3 روز بود، حملاتی که مرگبار بودند. داعش مسئولیت یکی از حملات را بر عهده گرفت. آیا قدرت طالبان در افغانستان رو به زوال است؟ تهدید داعش برای حکومت طالبان چقدر جدی است؟ نقش داعش در آینده افغانستان چیست؟ این موضوعات و چند خبر دیگر را در این برنامه مرور میکنم.
مشکل داعش یا چالش داعش با کتمان کردن نمیشه نادیده بگیرد. طالب داعش متاسفانه به عنوان یک واقعیتی است که در جغرافیا یا در منطقه افغانستان و پیرامونش حضور داره.
قانون جدید مهاجرتی بریتانیا و نگرانی مهاجران افغان. بریتانیا برای پناهجویانی که از راه‌های غیرقانونی وارد شوند شهروندی نمی‌دهد
و واقعا تأثیر به سزای داره. بالای ما مهاجرین تأثیر منفی بی‌نهایت